هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 83 این برنامه بازشناسی میراث فرخی سیستانی
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 83 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به بازشناسی میراث فرخی سیستانی می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
ارزشمندترین میراثی که از فرخی سیستانی به دست ما رسیده دیوان اوست که در حدود 9000 بیت دارد. این میراث ارزشمند یکی از کاملترین دیوانهایی است که از عصر غزنوی به جا مانده و دقت در آن میتواند به آشنایی ما با آن دوران پرتلاطم بیانجامد. در واقع برتری فرخی سیستانی نسبت به شاعران هم دوره‌اش را در همین نکته دانستند که میراثش سند معتبر عصر غزنوی است. البته از فرخی دو منظومه دیگر هم به جا مانده. یکی از آنها محمود نامه نام دارد. این اثر شرح فتوحات سلطان محمود است که فرخی آن را چنان سروده که برخی مورخان با شاهنامه برابر دانستند. دیگری دولت نامه است که آن هم از فرخی است، اما عده‌ای از مورخان در انتساب آن به فرخی شک دارند. ولی با توجه به آن که ابیاتی از دولت نامه در دیوان اصلی فرخی هم وجود دارد، شک آنها چندان منطقی نیست. این منظومه بسیار مفصل است و با اینکه از نظر سبک و سیاق کمی با روش فرخی متفاوت است، تاریخ نگاران بر اهمیت آن تاکید کردند. یکی از ارزش‌های مهم میراث فرخی خاص بودن سروده‌های اوست. از چه نظر؟ از این نظر که نکات تاریخی آمده در لابلای اشعار او میتواند به پژوهشگران در شناسایی دوران او کمک فراوانی کند. اشارات فراوان تاریخی و وفور نکته‌هایی از زندگی سلاطین، وزرا، امرا و همچنین مردم آن روزگار در اشعار فرخی سبب شده که بگویم دیوان او بیش از هر شاعر دیگری نمودار دوران حاکمیت سلاطین غزنوی است. همچنین حاوی نکات ارزشمندی از حالات و عوالم زندگی توده هاست که بی بهره از مال و مکنت روزگار سختی را می گذراندند. یکی از جاذبه های ظریف و شاید غیر محسوس میراث فرخی در شعر زمینه های روایی آنهاست. بعضی از قصاید او چنان سروده شدند که گویی شاعر در حال داستان سرایی است. زبان ساده و روان در این حال سهل و ممتنع فرخی در شعر، سادگی واژه‌ها و الفاظی که انتخاب کرده و دوری از تکلف در گزینش معانی و قوافی نشان می‌دهد که فرخی با این هنر ممتاز دوران خود آشنایی کاملی داشته است. زبان او از یک سو به زبان نثر و از سوی دیگر به زبان محاوره نزدیک است.
هزاره ادب پارسی.
دیگر سخنور سبک خراسانی فرخی سیستانیه که عزیزان حتما در نظر دارن که با فرخی یزدی شاعر آزادی خواه مشروطه‌ای اشتباه نباید بگیریم. فرخی سیستانی شاعر قصیده پرداز و استادیه که
دکتر حمید رضا قلیچ خانی
شعرهاش بسیار لطیفه، به جز قصیده در غزلیاتش هم استاده و زبان فوق‌العاده روانی داره. از جمله در مطلع غزلی به این صورت که میگه آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز، هم بدان شرط که با من نکند دیگر ناز. یا در کار دیگه‌ای که خب فوق‌العاده است و حتما شنیدید، خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن به هم نوش کردن می ارغوانی. خب خاطر عزیزان هست که تا زمانی که سنایی غزنوی بیاد اصطلاحات صوفیانه رو وارد شعر بکنه، هر جا که از می و ساقی و شاهد و اینها صحبت میشه، اینها معانی مجازی دارن. در نتیجه شعر رودکی یا فرخی شعریه که کاملا واقع گرایانه است. اون معشوقی که ازش صحبت میکنن یه معشوق در واقع معمولیه، گاهی کنیز شاعر هست. جوانی و از عشق پرهیز کردن چه باشد ندانی به جز جانگرانی، جوانی که پیوست عاشق نباشد دریغ است از او روزگار جوانی، در شادمانی بود عشق خوبان بباید گشادن در شادمانی. یا در غزل دیگه ای که میگه ای دل من تو را بشارت باد که تو را من به دوست خواهم داد. در یکی از آثارش بیت معروفی داره: با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافت ز جان. که آقای دکتر زرین‌کوب از همین بیت نام یکی از کتابهاش رو که شرح حال شعرا هست با عنوان با کاروان حله رو اخذ کرده.
همونطور که گفتیم سادگی الفاظ و واژه‌ها در شعر او منجر به این شده که دریافت معانی میراثش به سادگی صورت بگیرد و او را به یکی از شاعران مورد علاقه مردم تبدیل کند. برای همین است که در مورد میراث او تعبیر سهل و ممتنع را به کار می‌برند. ساختار کلام فرخی چنان ماهرانه تنیده شده که برای همه سلیقه‌ها و استعدادها قابل باور و فهمیدنی است. لطافتی هم که در اشعارش وجود دارد به خاطر همین بافت ساده و بی‌پیرایه در اشعار اوست. یکی از نکاتی که اغلب منتقدان در مورد شعر فرخی مطرح کردند، شتاب او در به پایان رساندن اشعار و نتیجه گرفتن از آنهاست. به این معنی که گویا فرخی بنا داشته هرچه زودتر پیام اصلی خود را به مخاطبش که اغلب از درباریان بودند برساند و خیال آنها را از ستایشی که در حقشان شده راحت کند. با این حال روح ناشکیبا، زود رنج و لذت پرست او نیز در لابلای اشعارش محسوس است. عروضی سمرقندی در اثر ممتاز خود چهار مقاله با توجه به میراث ارزشمند فرخی سیستانی درباره او چنین نوشته است: فرخی از سیستان بود، طبعی به غایت نیکو داشت و شعر خوش گفتی. خواجه عمید اسعد مردی فاضل بود و شعر دوست. شعر فرخی را شعری دید خوش و استادانه. حیران فرو ماند که هرگز مثل آن به گوش او فرو نشده بود. جمله کارها فرو نشاند و فرخی را برنشاند و روی به امیر نهاد. گفته ای امیر، تو را شاعری آوردم که تا دقیقی روی در نقاب خاک کشیده کسی مثل او ندیده است. پس امیر فرخی را بار داد و با وی دست داد و جای نیکو نامزد کرد و بپرسید و بنواختش و به عاطفت خیش امیدوارش گردانید. امیر شعرشناس بود و وقتی فرخی قصیده با کاروان حله برفتم ز سیستان را خواند شگفتی ها نمود. پس کار فرخی در خدمت امیر عالی شد و تجملی تمام بساخت و پس وی را به خدمت سلطان یمین الدوله محمود برد و چون سلطان محمود او را بدید به چشم همان امیر در او نگریست و کار فرخی به دانجا رسید که تا 20 غلام سیمین کمر از پس او برنشستند. به نظر دکتر ذبیح الله صفا میراث فرخی سیستانی آنچنان ممتاز و عالی است که آثار او را گاه همپایه آثار سعدی می شمرند. یعنی همان سادگی و لطافت و ذوقی که در آثار سعدی وجود دارد عین همان را می توان در آثار فرخی هم مشاهده کرد. یکی از نکات مهم در آثار به جامانده از فرخی شوخ طبعی و گاه گستاخی او در برابر ممدوحان خود است که رونق خاصی به اشعار او بخشیده است. میراث فرخی نمونه ارزشمند از شاعری است که به هیچ وجه در آثارش تکیه بر معلومات نکرده بلکه آنها را به صورتی سهل و ممتنع و همراه با تشبیهات ساده و لطیف برای آیندگان به یادگار گذاشته است. کیفیت میراث او هنوز هم پس از قرنها تازگی و طراوت خاص خود را حفظ کرده است. سطرهایی از قصیده زیبای او را زمزمه می کنیم. دل من همی داد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی، ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم بران دل دهد هر زمان گواهی. من این روز را داشتم چشم و زین غم نبوده است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم ولیکن نه چندان که یک سونهی آشنایی. به جرم چه راندی مرا از در خود، گناهم نبوده است جز بیگناهی. بدین زودی از من چرا سیر گشتی، نگارا بدین زود سیری چرایی. که دانست که از تو مرا دید باید به چندین وفا این همه بیوفایی. سپردم به تو دل ندانسته بودم بدین گونه مایل به جور و جفایی. دریغا دریغا که آگه نبودم که تو بیوفا در جفا تا کجایی. نگارا من از آزمایش بیایم، مرا باش تا بیش از این آزمایی. مرا خار داری و بیقدر خواهی، نگر تا بدین خوک هستی نپایی. میراث به جامانده از فرخی به ویژه در دیوان پربار او از آغاز تا انجام یک دست لطیف و ملایم، بلند و بدی و سرشار از نکات آموختنی است. جویباری است که با زمزمه جانفزا و گوشنواز خود چه در سرودهای رایج و چه در مدایه صافی پاک و گوارایی دارد که به دل می نشیند و جان می بخشد. هر کس بخواهد لطافت شعر فارسی را دریابد باید به میراث فرخی سیستانی رجوع کند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 83 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به بازشناسی میراث فرخی سیستانی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شبتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما هستید. اما امشب موضوعی که برای چهار باغ انتخاب کردیم و دوست داریم که شما هم در این باره همراه ما باشید، فردا روز مهندس نامگذاری شده و البته روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی. در چند سال اخیر یک کار بسیار خوبی که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده، روز بزرگداشت مفاخر ایران هست که نامگذاری کردن. اما سوال اصلی ما از شما اینه، نامگذاری مفاخر و بزرگان ایران زمین چه تأثیری میتونه در فرهنگ عمومی و هویت فرهنگی داشته باشه؟ ما منتظر شما هستیم تا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 30558 که سامانه پیمکمون هست و موقع شروع برنامه حتما باز میشه، 220-485 220-58-800 و به ما بگید این نامگذاری مفاخر و بزرگان ایران زمین چه تأثیری میتونه در فرهنگ عمومی و هویت فرهنگیمون داشته باشه. ما منتظر شما هستیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یک شب از 1001 شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
با سلام و عرض ادب خدمت دوستداران برنامه‌های یک شب از 1001 شب، در نهمین شب تعریف داستان سه خاتون و حمال بغدادی، مانند شبهای قبل برای آن دسته از عزیزانی که از امشب شنونده قصه های شهرزاد شدند عرض می کنم که با امشب 34 شب است که شهرزاد با تدبیر برای شهرباز سلطان جزایر هندوچین، با ترفندی زیرکانه و هوشمندی زنانه قصه می گوید تا سرگاهان سرش زیر تیغ جلاد نرود. و نهمین شب است که سومین قصه خود را با نام سه خاتون آغاز کرده. قصه از اینجا شروع شد که روزی خاتونی که برای خرید به بازار شهر بغداد رفته بود، در چارسوق بازار حمالی را اجیر می کند که بارش را به منزل ببرد. وان خاتون و دو خواهرش تنها و بدون مرد در خانه زندگی می کردند. حمال وارد خانه می شود. خاتون بزرگتر او را به عنوان خدمتکار به استخدام در می آورد، به شرطی که هر چه دید نپرسد و تا از او سؤالی نشده پاسخ نداد. بعد از او سگدا که هر سه از چشم چپ کور بودند و به دنبالش حاکم شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش با لباس مبدل و در کسوت بازرگانان تبرستانی وارد منزل می شوند که از آن شش نفر مهمان هم همان قول سکوت کردن و سؤال نکردن گرفته می شود. و چون به دنبال حوادثی که در آن خانه رخ می دهد، حاکم بغداد مرد حمال بغدادی را به سؤال کردن وامی دارد، ناگاه با اشاره خاتون برتر، هفت غلام سیاه حبشی بر سر آن هفت مرد مهمان می ریزند و دست و پای آنها را می بندند و در انتظار صدور فرمان قتل از سوی خاتون برتر می ایستند. که خاتون می گوید ابتدا هر کدام باید قصه خود را برای من تعریف کنند. که عمال بغدادی قصهش را تعریف می کند و بخشوده می شود و بعد گدای اول می گوید که پدرم و عمویم هر کدام پادشاه کشوری بودند و من و پسر عمویم که هر دو همسان هم بودیم و در یک ساعت و یک روز هم به دنیا آمدیم خیلی یکدیگر را دوست داشتیم و چون من به دیدن پسر عمویم رفتم او همراه با دختری با کمک من از پله‌هایی که زیر سنگ قبری قرار داشته به زیر رفتند. چون عمویم به شکار رفته بود من به مملکت خودمان برگشتم که در آن زمان وزیر پدرم شورش کرده بود و پدرم رو کشته بود و چون به من دست پیدا کرد مرا هم از چشم چپ کور کرد. من چون دوباره با چشم نابینا نزد عمویم آمدم دانستم که او از غیبت پسرش ناراحت و نگرانه. ماجرا رو براش تعریف کردم و چون به راه نمایی من از نردبان زیر سنگ قبر پایین رفتیم پسر عمویم و اون دختر رو سوخته و خاکستر شده در زیر زمین یافتیم و این دوستان خلاصه 8 قسمت گذشته داستان سه خاتون بود.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه گدای اولی به آنجا رسید که گفت وقتی من و عمویم از نردبان 50 پله بالا آمدیم و داخل سرداب شدیم دانستم که وزیر پدرم که شورش کرده و مرا کور نموده و بابایم را کشته بود به مملکت عمویم هم حمله کرده و آنجا را هم تسخیر کرده و پیغام برای عمویم داده که اگر تسلیم نشود سرش برباد خواهد رفت. من که می دانستم اگر آن وزیر نابکار به قدرت رسید و مملکت عمو تسخیر کرده مرا ببیند فوری گردنم را می زند، از همان گورستان و از مملکت عمویم راه بغداد و این شهر را در پیش گرفتم. البته لباس گدایان پوشیدم که مرا در شکل گدای کور ببینند نه شاهزاده یک چشم. و علت این که از مملکت خیش و کشور تسخیر شده عمویم به جانب بغداد آمدم به دو دلیل بود. اولان که اگر در هر کدام از آن دو مملکت می‌ماندم مرگ فوریم حتمی بود و دیگران که می‌دانستم عراق کشور بزرگی است و امیر بغداد که در مقام خلیفه حکمران تمام سرزمین عراق است قدرت زیادی دارد. من آمدم تا بلکه روزی به بارگاه خلیفه بغداد راه پیدا کنم و شکایت آن وزیر نابکار و خونخوار را نزدش ببرم، بلکه با کمک و یاری خلیفه بغداد بتوانم دوباره جای پدر بر تخت سلطنت مملکت خیش بنشینم. و اگر می‌بینی چانه و زنخدانم بیریش و کوسه مانند است، برای آنکه گرفتار سربازان وزیر نابکار بر تخت پدر نشسته نشوم، خود را بدین شکل درآوردم. و چون در دربار پدر موسیقی آموخته و نواختن ساز را فرا گرفته بودم، سازی خریدم تا اینکه کارم در شهر بغداد صرفاً گدایی نباشد و از راه نوازندگی لغمنانی به دست آورم. و از عجایب روزگار این که در این شهر دو نفر دیگر هم چون خود دیدم که الان ایشان هم اینجا حاضرند و هر دو در بندند. دو گدای دیگر که هر دو هم از چشم چپ مثل من کورند و هر دو هم مانند من نواختن ساز می دانند و تحصیل موسیقی کردند که این هم از عجایب روزگار است. چون سخن بدین جا رسید خاتون برتر گفت داستانت دلخراش و غم‌انگیز بود و هرچند که عهد خود را در سرای من شکستی، اما انصاف نیست که تو شاهزاده از یک چشم کور گشته به گدایی افتاده را بکشم. اکنون تو آزادی که از این خانه بیرون روی. که مرد گدایی یک چشم هم همان بیتی را خواند که مرد هم مال بغدادی خوانده بود. چون روم من ز درگهت ای جان، ناشنیده حدیث یاران را. و اما ای ملک جوانبخت، بعد از تمام شدن داستان پر ماجرای زندگی گدای کور اولی، خاتون برتر رو به گدای دوم کرد و گفت: حال نوبت توست تا قصه زندگی خود را برای ما تعریف کنی. و گدای دوم سخن خود را اینگونه آغاز کرد: باید بدانید من نیز از یک چشم کور از مادر زاده نشدم، که حکایت من هم طرف حکایتی است که دل سنگ از شنیدنش آب می شود و آب دجله از سوز و آتشش تبدیل به بخار می شود. به قصه از این قرار است که من نه گدا هستم و نه گدا زاده و نه بیغول نشین خرابه های شهر بغداد، که من هم در دیار خود سری داشتم و سامانی و همچنین نامی و آوازی، که پدرم پادشاهی بود قدرتمند و من هم شاهزادهی بودم سعادتمند و هوشمند، که دانش آموخته بودم و اشعار شعرا و کلام حکیمان و ساز خنیاگران و هنر رامشگران را به تمامی فرا گرفته بودم و در سایه تعلیم استادان و هوش خدادادی خود چنان شهره آفاق شده بودم که آوازه علم و هنر و تدبیر و داناییم در فراسوی سرزمین پدر به گوش شاهان و امیران دیگر نیز رسیده بود و شهرت ادیبی و دبیریم گوشزد ملوک ممالک عالم گشته بود، به ترتیبی که پادشاه سرزمین پهناور هند که با پدرم وداد و دوستی دیرین داشت از او خواست تا مرا راهی دیار هند کند و پدرم مرا گفت: رخت سفر بربند که تقدیر این است که تو با دختر پادشاه هند پیوند ازدواج ببندی. پس پدرم کشتی کشتی هدایای ارزشمند ملوکانه و تحفه های شاهانه تدارک دید و مرا با تنی چند از نزدیکان و ندیمان و وزیر خود از طریق دریا راهی دیار هند کرد. ما هفته ها دریا را در نوردیدیم و طوفان ها را پشت سر گذاشتیم تا به ساحل رسیدیم. بارها را از کشتی پایین گذاشتیم و چهار پایانی اجیر نمودیم و خود نیز بر اسبان رهبار نشستیم و به خیال خود به سوی قصر پادشاه سرزمین هند حرکت کردیم. اما افسوس و هزار افسوس که در آن چند طوفان سهمگین که در طول سفر دچارش شده بودیم راه را گم کرده و آن ساحلی را که در آن لنگر انداخته بودیم سرزمین هند نبود و زمانی متوجه شدیم که هرچه جلوتر رفتیم به جای سبزه و جنگل و درختی که نشانش را به ما داده و وصفش را برای من کرده بودند صحرای خشکتر و بیابانی برهوتر می دیدیم، که ناگهان در پیش روی من در دور دست گردی برخواسته بر هوا پدیدار شد و بعدش هم سوارانی که روی خود پوشانده بودند و شمشیری آخته در دست داشتند.
و چون قصه گدای دوم مهمان خانه ستاخاتون بغدادی به اینجا رسید، همچون شبهای گذشته سلطان جزایر هندوچین را خواب در رو بود و شهرزاد هم شکر خداگویان سر بر بالش نهاد تا بی ترس از تیغ جلاد ساعتی بیاساید. دوستان، فردا شب دنباله داستان گدای دوم را خواهید شنید.
شبتون بخیر، همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید. برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت حدوداً 10 دقیقه تقدیم شما علاقه‌مندان و تاریخ دوستان ایران میشه. امیدوارم این برنامه رو هم بشنوید.